أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب سوم که مربوط به این بود که کیفیت دلالت بر طلب وجوبی به چه نحوه، آیا بلوز هست، ماده امر وز شده است برای خصوص طلب وجوبی، یا دلالت بالاطلاق و مقدمات حکمت هست، یا به انصراف هست، به ظهور انصرافی هست، یا اینکه استفاده وجوب در موارد استعمال ماده امر به حکم عقل هست، به وجوه چهارگانه در اینجا وجود داشت. نسبت به قول اول و وجه اول که مختار مرحوم آخون بود و عده‌ای از محققین مثل مرحوم های تبریزی که فرمودن، اختیار کردن که ماده عام برای خصوص طلب وجوبی وضع شده، دلیل برای این قول بیان شد که همون توادر هست که در کلام مرحوم آخون ذکر شده و صحت سلب که در کلام مرحوم های تبریزی اضافه شده به اون دلیل اول. قول برای دوم در مسئله قولی بود که محقق عراقی اختیار کردن که دلالت ماده امر و همینطور صیغه امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت هست. برای این قول تقریبه های متعددی ذکر شده که دو تقریب در خود کلام محقق عراقی ذکر شده، تقریبه های دیگه هم ذکر شده، یه تقریب سومی هم زائد بر این مطرح شده، در بحوث عنوان شده و اون رو هم مطرح میکنیم. در مجموع در این قول محقق عراقی سه تا تقریب برای این قول متعرض میشیم، ببینیم این تقریب ها تمام یا تمام نیست. تقریب اول برای این که دلالت ماده امر به و همینطور صیغه امر در بر وجوب بالاطلاق به مقدمات حکمت هست، اینه که مرحوم محقق عراقی فرمودن که طلب و اراده دو قسم دارند. یک قسم طلب و اراده شدید کما بالواجبات، یک قسمش هم اراده و طلب ضعیف کما فی المستحبات. ولی در این دو قسم طلب، اون قسم اول که طلب شدید باشه، اراده شدید باشه، چون تهدید در اون نیست، به تعبیر بعضی از تغییرات مرحوم محقق عراقی، بلکه ما به امتیاز عین ما به اشتراک هست، چون تهدید در اون نیست، این در این قسم از طلب تقییدی هم در کار نیست. ولی در قسم دوم طلب و اراده که طلب ضعیف و اراده ضعیف هست، چون جهت نقص در او وجود داره، این جهت نقص باعث میشه که یک قیدی به این طلب بخوره. به خاطر همین جهت نقص و همین تهدید و تقییدی که در طلب شدید وجود داره، طلب ضعیف هست، به خاطر همین جهت نقص هست که لا یختزی این طلب ضعیف المنع من الترک. خب وقتی دو تا حسه، دو نوع از طلب، دو نوع از اراده وجود داشت که یک حسه بلا قید بود، حسه آخر مع الغیب بود، مختزای اطلاق و مقدمات حکمت در جایی که متکلم در مقام بیان باشد، مختزای اطلاق و مقدمات حکمت اینه که همون حسه ای را که غید ندارد که همون طلب شدیده، مراد همون باشه. مختزای اطلاق و مقدمات حکمت بعد کون الامر بصدد البیان این هست که طلب او طلب وجودی باشد، مراد او از این طلب طلب وجوبی باشد نه طلب استحبابی، چون طلب استحبابی طلب که طلب ضعیف هست، طلب مقید هست، بیان این طلب استحبابی احتیاج به معونه زائده دارد، احتیاج به غیر زائد دارد. غیر از بیان اصل طلب یه چیزی دیگه ای رو باید بگوید تا دلالت بر این طلب استحبابی داشته باشه. خب وقتی این طور بود، اطلاق کلام متکلم و عدم تقیید بعد کون الامر بصدد البیان اقتضا میکنه که طلب او طلب وجوبی باشد نه طلب استحبابی. خب این تقریبی است که تقریب اولی است که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، البته اقرب اول به حسب نهایت الافکار، ولی به حسب مقالات مرحوم عراقی نوشته خود مرحوم عراقی این تقریب دوم هست، عمدر در نظرشون همون تقریب بعدی است. ولی حالا این یه تقریب که بر این اساس فرمودن که دلالت ماده امر و همینطور صیغه امر بر طلب دلالت اطلاقی میشه. لفظ برای جامعه وضع شده، برای طبیعت وضع شده، ولی چون طبیعت دو حسه داره، یک حسه از طبیعت اطلاق درش هست، حسه دیگه درش تغییر هست، مقدمات حکمت اقتضا میکنه اراده شق اول را، حسه اول را. این تقریب اول. نسبت به این تقریب اشکالاتی وجود داره و بر این تقریب اشکالاتی وارد میشه. اشکال اول این تقریب اینه که این تقریب در صورتی مجال دارد که ماده امر موضوع برای طلب جامع باشه، و الا اگر کسی مثل مرحوم آخون یا مرحوم های تبریزی موضوع لای ماده امر را خصوص طلب وجوبی بگیره، دیگه اصلا مجالی برای این تقریب وجود نداره. از مقدمات این تقریب اینه که لفظ موضوع للجامع هست. اگر کسی ملتزم به این شد که ماده امر وضع شده برای خصوص طلب وجوبی، دیگه لا مجال برای این تقریب. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم که موضوع ماده امر جامع طلب هست، خصوص طلب وجوبی نیست، ولی این تقریب که از راه اطلاق و مقدمات حکمت ما اثبات بکنیم وجوبی بودن طلب را، این تمامیت این تقریب متوقف بر این هست که اختلاف بین طلب وجوبی و طلب استحبابی به اطلاق و تقیید در طلب باشه، یعنی طلب وجوبی طلب مطلق باشه و طلب استحبابی طلب مقید باشه. و حال آنکه بر اساس اونچه در مطلب اول گفته شده، مایز بین وجوب و استحباب اطلاق طلب و تقیید طلب نبود، بلکه مایز بین وجوب و استحباب به حسب ما هو صحیح، مایز بین اینها این بود که طلب در وجوب طلب در طلب وجوبی طلب شدید هست، ولی در طلب استحبابی طلب ضعیف هست که مولا یرضا به ترکهی و لا یتعظا به ترکه. خب اگر مایز بین وجوب استحباب به شدت و ضعف بود نه به اطلاق و تقرید، دیگه این و این تقریب مجال نداره. ممکنه از این اشکال دوم به این صورت جواب داده بشه که بله مرحوم، یعنی بحسب نظر صحیح ممکنه در فرق بین وجوب استحباب فارق اصلی همون شدت و ضعف طلب باشه، فارق اصلی همون شدت ضعف و طلبه، ولی مرحوم محقق عراقی همین اختلاف به شدت و ضعف را میگه موجب میشود که اختلاف من حیث الاطلاق و تقیید پیدا بشه، ولو مایز بین وجوب استحباب در مطلب اول طلب شدیده، ولی به نظر محقق عراقی همین اختلاف به شدت و ضعف موجب اختلاف به اطلاق و تغییر طلب میشه. روی همین حسابه که قبلا عرض شده بود که در مایز بین وجوب و استحباب که مایز به اطلاق و تغییره، اونجا عرض کرده بودیم که مختار مرحوم آقای تبریزی اینه که مایز بین وجوب و استحباب اطلاق و تغییر طلبه و می شود کلام محقق عراقی را هم به این برگردون. کلام محقق عراقی وجهش همینه که ما بعد در نظر محقق عراقی ولو در بد و امر میز بین وجوب استحباب در شدت و ضعف طلبه، ولی همین اختلاف به شدت و ضعف باعث این میشه که طلب در یکی مطلق باشه در دیگری مقید باشه، با همین توضیحی که در نهایت الافکار هست و در تغییرات دیگه محقق عراقی بدایع الافکار هست که یک طرفش چون در او شدت هست در قسمت حسه اراده شدید و طلب شدید، چون اونجا تهدیدی نیست، این عدم تهدید باعث میشه که این طلب این اراده بشه مطلق. طرف دیگر چون تغییر هست، نقص هست، ضعف هست در او، این ضعف و نقص در اون طرف دیگر موجب تغییر میشه. روی این حساب مرحوم عراقی هم اینجا ولو در بد و امر اختلاف بین طلب بین وجوب استحباب را به شدت و ضعف میداند، ولی در نهایت این اختلاف به اطلاق و تقیید کشیده میشه. خب حالا آیا این اختلافی که به اطلاق و تقیید کشیده میشه با این توضیح مرحوم محقق عراقی آیا این کافی هست برای اینکه لفظ اندل اطلاق و عدم تقیید، عدم قرینه برخلاف مقدمات حکمت اقتضا بکند، بله اقتضا بکند که مراد طلب وجوبی هست یا طلب استحبابی؟ پس این اشکال دوم به اون تعبیر اول دیگه وارد نمیشه، چون اشکال دوم این بود که این حرف در صورتی این بله این تقریب در صورتی تمام هست که ما اختلاف بین وجوب استحباب را اختلاف به اطلاق و تقیید بگیریم، به اون نحوی که در مثلا در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده که مقید به ترخیص در ترک و عدم و اطلاق نسبت به ترخیص در ترک با شدت و ضعف این نمی سازه. جواب این اشکال این شد که نه، مرحوم محقق عراقی ولو در بد و امر اختلاف بین اینها رو به شدت و ضعف می داند، به همون در حقیقت مختار به حسب نظر اولی مختار مرحوم عراقی در مطلب اول اختلاف و تمایز به شدت و ضعف، ولی در نهایت فرمایش مرحوم عراقی به اطلاق و تقیید کشیده میشه. نسبت به این
چی؟ اختلاف وجوب استحباب ثبوتا ما با قطع نظر از اثبات و دلالت
اثبات نه دیگه، یعنی به حسب اونی که حتی در حسب مقام اثبات، حتی به حسب مقتضای ارتکاز و وجدانم چی بود، اونم داخل بحث بود در مطلب اول. در مطلب اول حتی به حسب ما ید الله علیه الارتکاز و وجدان، اونم مورد بحث بود دیگه. نه اسمونه، این که حقیقت وجوب معتبر به حسب از نظر ثبوتی آیا بله اختلاف اونجا گفته شده که اختلاف این قول دوم که قول مرحوم آخوند هست، اختلاف به شدت و ضعف هم از نظر ثبوتی بلا مانع هست، اشکال مرحوم محقق عراقی بهش وارد مرحوم آقای بروجردی بهش وارد نمیشه، هم از نظر اثباتی قابل التزام هست، و اشکال مرحوم آقای تبریزی به این قول دوم این بود که ثبوتاً متصور هست ولی اثبات تن برخلاف ارتکاز و وجدانه. اونجا گفتیم که نه، حتی همونطور که ثبوتن ممکن هست، اثباتن هم موافق با ارتکاز و وجدان. پس اینجا اشکال دوم که این تقریب مال جاییست که اختلاف بین وجوب و استحباب در به شدت و ضعف نباشد بلکه به اطلاق و تقیید باشه، ولی اگه به شدت و ضعف گرفتیم که دیگه اطلاق و تقیید در کار نیست. جواب این اشکال تا اینجا این شد که نه، ولو مرحوم محقق عراقی در بد و عام اختلاف را به شدت و ضعف میدونه، ولی با اون توضیحی که در تقریرات ایشون هست این اختلاف به اطلاق و تقیید برمیگرده. طلب مطلق، طلب وجوبی، طلب مطلق هست، طلب استحبابی، طلب مقید هست، به خاطر نقص در او طلب مقید میشه. وقتی این طلب مقید شد، اطلاق الکلام ما کون الامر بصدد البیان، عبارات نهایت الافکار است، اطلاق کلام ما کون الامر بصدد البیان اقتضا میکنه که این طلب در او طلب وجوبی باشه. این جوابی است که از این اشکال دوم گفته داده میشه، ولی این بله جواب قابل مناقشه است. مجرد این عبارت که مرحوم به نظر مرحوم عراقی اختلاف بین وجوب و استحباب در نهایت به اطلاق و تقیید در طلب کشیده میشه، این کافی نیست برای اینکه اثبات بکنه که دلالت ماده امر علی الوجوب بالاطلاق و مقدمات حکمت، با اطلاق و مقدمات حکمت میتوانه این ماده امر دلالت میکنه. چرا؟ لوجوه من الاشکال. اشکال اولی که وارد میشه، یعنی حتی با این تقریب که در نظر مرحوم عراقی اختلاف بین اطلاق و تقیید هست، اشکال اولی که وارد میشه به این بیان و این اشکال در بحوث هم ذکر شده اینه که هرچند از نظر سنایی این مطلب تمام هست که اگر طبیعی دارای دو قسم باشه، یک قسم از طبیعی حد نداشته باشه، قسم دیگر حد داشته باشه، و اون قسمی که حد داره بیان اون احتیاج به معونه زایده داره، ولی قسم دیگر که حد نداره، احتیاج به قید نداره، احتیاج به معونه زایده نداره. هرچند مقتضای صناعت اینه که در این موارد اطلاق الکلام معین اراده اون قسمی هست که لا حد لهو، لا قید لهو، ولو به حسب مقتضای صناعت مطلب همینطوره، ولی این صناعت و این قاعده در جایی تطبیق می شود که اختلاف و تمییز بین القسمین بل اطلاق و تقیید، این تمییز و اختلاف تمییز عرفی باشه، به حسب ذهن عرفی این دو قسم اینجور فرق داشته باشه، فرقشون این باشه، به حسب ذهن عرفی یکیش مطلق باشه در نظر عرفی، یکی اطلاق حسابش مطلق حساب بشه، در طرف دیگر تقیید حساب بشه. اما اگر این اختلاف بل اطلاق و تقیید فقط به دقت عقلی باشه، امر عقلی باشه که بالغ دقه عقل یک چنین تمییزی بین دو قسم انجام میدهد، ولی از نظر عرفی اینطور نیست که یک قسم مطلق نسبت به دیگری حساب بشه. خب در چنین مواردی اینجا اطلاق کلام اقتضای مطلب را نداره که اون قسمی که به حسب مقام ثبوت مطلق هست اون را تعیین بکنه. مورد بس از این قبیله در محل کلام این اطلاق و تقییدی که در ناحیه وجوب و در ناحیه وجوب و استحباب شما درست کردید، این اطلاق و تقیید از این را بود که طلب در وجوب چون طلب شدید هست قید نداره. اطلاقش به خاطر این بود که مابل اشتراک، به توضیح تقریرات مرحوم عراقی، مابل اشتراک عین مابل امتیازه. اینجا دیگه در اون فرد اتم، در اون حصه اتم قید نداره، ولی در اون حصه ضعیف و ناقص قید داره. خب این که اون چون ضعیفه قید داره، اون یک چون قویه تامه اکمل قید نداره، اینا که با ذهن عرفی سازگاری نداره. ورای اونیست که عرف درک میکنه، چون ورای اونیست که عرف درک میکنه حتی در ارتکاز عرف هم نیست، رو این حساب اطلاق کلام متکلم در مقام طلب اقتضا ندارد که اقتضا ندارد که ما حمل بکنیم کلام متکلم رو بر این مطلب. بله، به حسب مقتضای صناعت این قاعده ای که شما از اون قاعده استفاده کرد در مقام، اون قاعده تمامه، ولی در امثال مقام اون قاعده پیاده نمیشه. حالا این یه اشکال دیم، اون عرض کردیم این اشکال اول اینه. اشکال اول اینه که بله این ولو بله قبول بکنیم که طلب وجوبی طلب شدید هست و طلب و از جهت شدت اطلاق برای او درست میشه، چون در موارد شدت حد نداره، عدم الحد موجب این میشه که مطلق باشه قید نداشته باشه، ولی در ضعیف قید هست، ولی نهایتش اینه که این اطلاق و تقیید به دقت عقلیه را درست بکنه. اطلاق و تقیید به دقت عقلیه که موضوع برای هم بله حمل کلام بر احد و طرفه نیست. این اشکال اول. اشکال در کلام مرحوم امام هم سه تا اشکال شده. یه اشکال البته میشه اون رو برگردون به همین اشکالی که در کلام مرحوم های سرد اومده، ولی اشکال دیگه‌ای که به کلام مرحوم محقق عراقی در این قسمت شده اینه که این مطلب که شما گفتید در امور تشکیکی در اون که از جهت مرتبه وجود بعضی اکمل از مرتبه دیگه هستن، در امور تشکیکی نسبت به فرد اکمل این حد نداره، مابل اشتراک عین مابل امتیازه، اما در قسمت فرد ضعیف و فرد ناقص این غیر از مابل اشتراک یه قید دیگه ای داره، غیر از مابل اشتراک یه قید دیگه ای داره. این مطلب قابل تصدیق نیست. در امور تشکیکی که مابل اشتراک عین مابل امتیازه، همانطور که در فرد اکمل وجود شدید غیر از مابل اشتراک چیزی دیگه ای نداره، نسبت به فرد ضعیف هم اونی که هست همون مابل اشتراکه، نه اینکه اون مرکب باشد از مابل اشتراک و یه امر دیگه ای. اینطور نیست که ضعف او نقص او باعث ترکیب در او شده باشه، وجه نداره از جهت برهانی، وجه برای این وجود نداره. روی این حساب حتی اگر و اختلاف بین وجود و استحباب به شدت و ضعف طلب باشه، همونطور که طلب شدید قید نداره، فقط خود همون مابل اشتراک در مرتبه اکمل هست، طلب استحبابی هم که طلب ضعیفه اونم قید نداره، و این دو نیست که یک قید زائدی به این طلب استحبابی وارد شده باشه. بله روی حساب این که شما پس این که برگردونید اطلاق اختلاف بین وجوب و استحباب را به اطلاق و تقیید، این در صورتی صحیح هست که در موارد امور تشکیکی اون فرد ضعیف مقید باشه، این تقییدش وجه نداره دیگه. این اشکال دوم در حقیقت به این بیان. اشکال سومی هم در کلمات به ترتیب مراحل اشکال اول میشه، ولی در مجموع اشکال سوم میشه که به محقق عراقی وارد کردن، و اون اینه که فرمودن که شما در اینجا در برای استفاده وجوب از مقدمات حکمت میخواید استفاده کنید، از اطلاق میخواید استفاده کنید، نتیجه اطلاق و مقدمات حکمت فقط اثبات قدر مشترک و جامع هست، با مقدمات حکمت که نمیشه حصه رو اثبات کرد. اون مقدار بردی که اطلاق کلام و مقدمات حکمت دارد اینه که همون قدر مشترک رو اثبات بکنه، نه خصوصیت احد الفردین احد النوعین را. خب در اینجا مفروض کلام شما اینه که مورد موضوع لای ماده امر و صیغه الامر، موضوع لای اینها جامع طلبه، طلب جامع بین استحباب و وجوبه. اگر موضوع جامع باشه شما دیگه با اطلاق و مقدمات حکمت نمیتونید نتیجه بگیرید که ما هو المراد فردی نوعی از این جامعه هست، با ما هو المراد نوعی از این جامعه است. چرا؟ برای اینکه اون نوع از مقدمات حکمت نهایت چیزی را که اقتضا می کند اینه که همون موضوع لفظ مراد هست، ولی احد القسمین چیزی ورای موضوع هست، زائد بر موضوع هست. مقدمات حکمت که نمیتواند افاده بکند دلالت لفظ را بر غیر جامع، مما هو خارج از موضوع لفظ. روی این حساب نمیشه به از راه اطلاق و مقدمات حکمت نتیجه گرفت که پس مراد معنای خصوص طلب وجوبی است، چون طلب وجوبی حسه شد، غیر جامع نشد دیگه، یه حسه شد. این اشکال سومی که به مرحوم عراقی فرمودن، ولی به نظر میرسه که این اشکال وارد نیست. جواب از این اشکال سوم اینه که همونطور که مرحوم آخوند در آخر بحث مطلق و مقید یه عنوانی گذاشتن، تفسیرتون لا تخلو من تذکره، در اونجا فرمودن که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف مقامات مختلف میشه. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلیه، در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت عموم استقراقی به استیابی هست، در بعضی از موارد هم نتیجه مقدمات حکمت تعیین حصه خاصی هست. مواردی که مقدمات حکمت و اطلاق اقتضا میکنه تعیین حصه را در همون تفسیره مرحوم آقون فرموده، این که ما میگوییم اطلاق الامر یقتضی نفسیه، اطلاق الامر یقتضی عینیت وجوب را در مقابل کفاییت وجوب، اطلاق الامر یقتضی تعینیت وجوب را در مقابل تقدیریت، به خاطر اینه که این قسم در این مواردی که ما میدانیم جامع اراده نشده، در مواردی که میدانیم جامع به ما و جامع اراده نشده، اگر دو تا حسه برای این جامع وجود داشته باشه که یک حسه بیان او احتیاج به معونه زائده نداشته باشه، غیر از لفظ دال بر طبیعت معونه زائده نخواهد، متکلم اگه در مقام بیان بود مرادش هم یکی از این دو حسه است، یک حسه بیانش معونه زائده نداره ولی حسه دیگه معونه زائده داره، خب اینجا اطلاق کلام اقتضا میکنه این را. همونطور که سایر القرائن، تعبیر مرحوم آخوند اینه که همونطور که سایر القرائن اقتضا میکنه در بعضی از موارد خصوصیاتی را نسبت به اون معنای مراد، مقدمات حکمت هم در بعضی از موارد اقتضا میکنه اراده خصوصیت را. نکتهش هم اینه. پس این که ما بگوییم نتیجه مقدمات حکمت همه جا فقط اون بیان موضوعله هست، اراده موضوعله هست، این مطلب تمام نیست. پس نسبت به فرمایش محقق عراقی با توجه به این که اختلاف به شدت و ضعف موجب اختلاف به اطلاق و تقیید بشود، دو تا اشکال به این بیان مرحوم عراقی وارده. اشکال اول این بود که این اطلاق و تقیید حاصل از این را اطلاق و تقیید نیست که عرف این را بفهمه، اطلاق و تقیید نیست که عرف این را بفهمه، به حسب دقت عقلی این اطلاق و تقیید ممکنه قبول بشه ولی خارج از فهم عرفی هست و عرف این را در نمی‌یابه. اشکال دوم هم این شد که اصلا این شدت و ضعف موجب اطلاق و تقیید در طرف نمیشه. این تقریب اولی که بحث در کلام مرحوم محقق عراقی برای دلالت ماده عام بر وجود اومده، البته به ترتیب نهایت الافکار. مرحوم عراقی فرموده اینجا بعد از تقریب اول فرموده یه تقریب دومی هم وجود داره که لعله ادق از تقریب اوله. در نهایت الافکار تعبیر اینه که یه تقریب دومی برای دلالت اطلاق وجود داره که لعله اقرب از تقریب اوله، و اون اینه که امر، ماده امر یا صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی میکنه از باب اطلاق و مقدمات حکمت، ولی به این خاطر که طلب وجوبی در مرحله تحریک مکلف للامتثال اتم، ولی تحریک طلب استحبابی در این مرحله، در مرحله تحریک مکلف للامتثال ضعیفه. این اتمیت و اضعفیت در مرحله امتثال به لحاظ مقام تحریک مکلف للامتثال به ملاحظه اقتضای تکلیف که تکلیف اقتضا دارد امری را، حصول امتثال از مکلف را، در این مرحله چون شدت و ضعف وجود دارد، بله شدت و ضعف وجود دارد، یک طرف اتم اکمل، طرف دیگر انقص و اضعف هست، این باعث میشه که اگر متکلم در مقام بیان بود و قیدی ذکر نکرد، کلام او هم بشود بر این که مراد او از این طلبش، بله مراد او از این طلبش همین طلب وجوبی هست نه طلب استحبابی. چطور این طلب وجوبی در مرحله تحریک للامتثال و اقتضای للامتثال، اقتضای ایجاد مکلف للعمل چجور اکمل؟ فرمودن به خاطر اینکه ولو اصل امر به شی اقتضا می کند وجود متعلق در خارج را، اصل امر اقتضا میکنه وجود متعلق در خارج را، در مرحله خارج را، ولو به اعتبار اینکه امر مولا منشأ میشه برای حکم عقل به لزوم اطاعت، به لزوم امتثال، ولی این اقتضاء الامر علا نحوین هست، تارتن به نحوی هست که موجب خروج عمل از لا اقتضائیت للوجود میشه، در همین حد که این را از حالت تساوی طرفین و لا اقتضائیت خارج بکنه، یه جهت ترجیحی برای ایجاد او اقتضا بکنه، در همین حد، به حیثی که عقل حکم میکنه به ایجاد عمل فقط به خاطر رغبت به ما یترتب علل عمل من الاجر و الثواب. این یک نحوه از اقتضای امر هست که فقط موجب این میشه که عمل از اون حالت لا اقتضاییت خارج بشه و ترجیح در وجود او پیدا بشه، رجحان برای ایجاد او پیدا بشه، به خاطر اینکه ثواب داره رجحان داره ایجاد عمل. ولی نحوه دوم از اقتضای امر لتحریک العبد اینه که نحوه اتمه اینه که جوری اقتضا میکنه که عمل در خارج انجام بشه به حیثی که یوجب صد باب عدم فعل از جمیع جهات، حتی از جهت اینکه اگر این را انجام ندهد عقوبت بر ترک میشه، حتی از جهت عقوبت بر ترک. این نحوه دوم اقتضا هست که نسبت به نحوه اول در مرتبه اتم و اکمل وجود داره. خب وقتی امر دو نحو اقتضا داشت، یک اقتضا ضعیف که در طلب استحبابی هست به اعتبار به خاطر اینکه رغبت پیدا میشه به مایه ترتب علی الامر من الثواب، یه نحوه دوم هم که نحوه کامله. با توجه به اینکه اقتضای امر ایجاد الفعل در خارج از ناحیه مکلف دو نحوه، یکی اتم یکی ناقص از عفه، اگه مولا در مقام بیان بود و غیر ذکر نکرد، اطلاق امر اقتضا میکنه که مراد مولا از این امر از این طلب اون نحوی باشه، اون قسمی باشه که اقتضای اون تامه، اون قسمی باشه که اقتضای اون تامه، به حیثی که یقتضی صد باب عمل حتی من ناحیت ترتب عقوبت علی مخالفه. چرا اطلاق اقتضای معنا میکنه؟ چرا مقدمات حکمت ایجاب میکنه اراده نحوه اتم را؟ چون اون نحوه اتم قید نداره، به خاطر اکمل بودن و اتم بودن قید نداره، ولی نحوه اضعف اون قسم اضعف به خاطر ضعیف بودن و ناقص بودن قید داره. این طلب ضعیف فقط از جهت ترتب ثواب اقتضا میکنه، ولی طلب قوی من حیث الاقتضا بخوایم حساب کنیم، هم از جهت ترتب ثواب هم از جهت ترتب فرار از عقاب، چون اون هر دو جهت جمیع الجهات اون میشه مطلق، این شرط استحبابش طلب استحبابیش میشه شرط مقید. خب وقتی این دو به لحاظ مرحله اقتضا دو قسم جوری بود که یکی از اف هست یکی اتمه، اطلاق کلام متکلم معکون الامر به صدد البیان اقتضا میکنه این متن که متکلم همین را اراده کرده باشه، مرادش اینه. این تقریب دومی است که در کلام مرحوم محقق عراقی در ناهید الافکار فرموده، این تقریب دوم لعله ادق از تقریب اول، در مقالات که از همون اول گفته ما دلیل ما برای اثبات وجوب ظهور اطلاق امر هست، اطلاق امر در این که فی مقام حفظ المطلوبه. چطور؟ به خاطر این که امر استحبابی اقتضا میکنه حفظ مطلوب را فقط در حد ترغیب به ثواب و اجر، ولی امر وجوبی طلب وجوبی اقتضا میکنه حفظ مطلوب را به ملاحظه جمیع جهات، صد باب عدم از جمیع باشه. عبارت اینو فرموده، بعد در آخر فرموده بله ممکنه از راه اطلاق تقیید به لحاظ خود طلب هم، چون این تقریب دوم اطلاق و تقیید به لحاظ مقتضا و اثر طلب هست، در آخر در مقالات فرموده که به لحاظ خود طلب هم ما ممکن اطلاق و تقیید را درست بکنیم، اونی که ولی دلیل اصلی را همین تقریب دوم قرار داده. فرموده یکوی لإثبات الوجوب ظهور و اطلاقه فی کونه فی مقام حفظ المطلوب ولو به کونه حافظن لمبادی اختیاره من جهت احداث هدائی علال فرار من العقابه ایزن، این اطلاقش این اقتضا را داره. به خلاف استحبابی فانه لمحض احداث دایی علی تحصل ثواب. در طلب استحبابی حدش همینه، فقط در حد رسیدن به اجر و ثواب. فلا یوجب مثله، یعنی طلب استحبابی طلب ضعیف است، لا یوجب مثله حفظ مواد اختیار العبد للایجاد به مقدار ما یقتضیه طلب الوجوبی. اون اقتضای در طلب وجوبی اکمل کامل، این اقتضای در طلب مستحبی ناقصه. ولذا و یکون و فی مقام حفظ الوجود انقد، طلب استحبابی در مقام حفظ مختارات مولا، مطلوبات مولا انقصه. فاطلاق الحافظیه، تعبیر مقالات اینه، اطلاق الحافظیه، امر حافظ نسبت به مطلوبات مولا هست، مطلوبات آمره. اطلاق حافظیت فرموده اقتضا میکنه که حمل بکنیم امر را بر اون قسمی که فی حافظیتی اشمل هست، حافظیتش اکمل. اینم تقریب بعد دوم که در کلام خود مرحوم محقق عراقی اومده. نسبت به این تقریب هم اشکالاتی که به تقریب اول وارد شده اون اشکال اینجا هم وارد میشه. اولا تمامیت این تقریب متوقف بر اینه که موضوعه امر جامع طلب باشه، ولی اگر کسی مثل مرحوم آخون و مرحوم آقای تبریزی موضوعه امر را خصوص طلب وجوبی گرفته، دیگه این حرفا اونجا پیاده نمیشه، دیگه یعنی مجال برای این تقریب باقی نمیمونه. اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که اگر در موضوعه ماده امر قائل به اینکه برای خصوص وجوب بحث شده نشیم، بلکه قائل به این بشیم که حقیقت در جامعه هست نه در خصوص طلب وجوبی، ولی این تقریب در صورتی تمام هست که در مطلب که مایز بین وجوب استحباب به اطلاق و تقیید باشه از نایه غیر شدت و ضعف. اطلاق و تقیید از راه شدت و ضعف همونطور که نتوانست توجیه بکنه کلام محقق عراقی را در دلالت بر اطلاق، دلالت امر بالاطلاق و مقدمات حکمت بر طلب وجوبی، به خاطر اون دوتا اشکال که اشکال مرحوم آقای صدر که در بحوث بود، یکی از اشکالات مرحوم امام، به همون دو اشکال اینجا هم نمیتونه این را توجیه بکنه. اینکه به حسب اقتضا یکی اتم و به خاطر اتمیت غیر نداره، اتم بودنش رو بله عرف میفهمه، ولی اینکه به خاطر اتم بودن غیر نداره ولی طرف دیگر غیر داره، اینکه خارج از ذهن عرفی هست اولا. ثانیا اینکه اصلا اینکه شما یک طرف را مقید فرض کردید طرف دیگر را مطلق فرض کردید، این هم محل اشکال هست، یا از این جهت هم اشکال میشه. البته این اشکال که در حقیقت اشکال در کلام مذکور در کلام مرحوم امامه، اینجا ممکنه جواب داده بشه به اینکه اینجا اون بله در تقریب مرحوم عراقی گفته شده به اینکه یکی به لحاظ جمیع جهات، یکی به لحاظ جهت خاص. اون جهت خاص این اطلاق و تقریب، اینکه او اشمل این دایرش انقصه، این مقدار که معلومه که دیگه قابل تصدیق دیگه چیزی نیست که غیر قابل تصدیق باشه. اون جایی که شدت و ضعف را به این میدونی که به حسب واقع خارجی ضعف ترکیب نداره، بله اون اشکال اونجا وارد میشه، ولی این اشکال دیگه اینجا وارد نمیشه، چون اینجا ایشون فرموده در مرحله اقتضا این حافظ به لحاظ جمیع جهات طلب وجوبی، ولی طلب استحبابی حافظ من بعض جهات. این قسمت که حافظ من بعض اون حافظ من جمیع هست، از این حیث اختلافشون به سه عزیق باشه، این قسمت امریست که قابل تصدیقه. روی حساب این اشکال دوم مرحوم امام در اون تقریب اول، اشکال دوم اینجا وارد نمیشه. خب اینم پس تقریب در نهایت تقریب دوم مرحوم عراقی برای اثبات مدعا هم در نهایت تمام نبود. تقریبای دیگه هم هست. از اون تقریبا یک تقریب که در بحوث مطرح شده اون را متعرض میشه. و صلی الله علی محمد و آله.